تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدا، سلام. شنوندگان عزیز، اینجا تهران، رادیو سلامت، برنامه غذا، سلامت، زندگی. با شما همراهیم از شنبه تا سه شنبه ساعت 13:30 تا 14. اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید، سامانه 30102 رو به خاطر بسپارید. و اما موضوع برنامه امروز، توجهات تغذیه‌ای برای تقویت سیستم ایمنی در فصل پاییز. کارشناس برنامه امروز دکتر ضیاءالدین مظهری، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که شما رو در استودیو میبینم. خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدا سلام عرض کنم خدمت شنوندگان گران قدر این برنامه. خستن باش عرض میکنم به شما و دستن در کاران این برنامه که موجب میشن تا صدای ما به گوش عزیزانون برسه. در خدمتتون هستم.
خیلی
در
متشکر.
سوالی باشه در حد توانم پاسخ بود.
حتما. خیلی متشکر از شما. در ابتدا بفرمایید که سبک زندگی و برنامه غذایی ما در فصل پاییز باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه آقای دکتر؟
اگر ما بخواهیم به این مسئله بپردازیم، باید اول ما به مثلث اکولوژی اشاره بکنیم که در اقلیمی که ما زندگی می‌کنیم تشکیل شده از میزبان، عوامل بیماریزا و محیط.
بله.
تا زمانی که این سه عامل در حالت به اصطلاح صلح و صفا هستن که یکی بر دیگری نچربه، در تغییر فصلها، تغییراتی که ایجاد میشه، چه پاییز، بهار، چه زمستون و تابستون، این به اصطلاح صلح و صفا و این توانمندی این سه رأس مثلث زندگی به هم میخوره.
بله.
مخصوصا در بعضی از فصلها ما میبینیم که بیماری های فصلی به اصطلاح اندمیک یا بومی در محیط‌های ایجاد میشه که تا یه حدی مقدار اینها پذیرفتنی است. یکی از فصلایی که باید خیلی مواظبت بکنیم بعد از بهار که آلرژی‌ها و آبریزش‌های بینی و بیماری‌های متعددی انسان‌ها را تهدید می‌کنه، فصل پاییزه.
بله.
فصل پاییز ضمن اینکه گرد افشانی‌های خاص بهاره را هم داره، یعنی در بهار تمام گل و گیاه که شروع به رویش میکنن و گرد افشانی میکنن، ما حساسیت های ناشی از این گرد افشانی هایی داریم. در فصل پاییز هم بعضی از گیاهان هستن گرد افشانی میکنن و اونایی که در پاییز حساسیت دارن باید در بهار حساسیت داشتن، در پاییز هم ممکنه که این حساسیت شدت پیدا بکنه. از این جهت در پاییز عوامل محیطی هم شروع میشه که رفته رفته از زمان روشنایی کاسته شده، به زمان به اصطلاح تاریکی افزوده میشه.
بله.
و در نتیجه تغییراتی در ساعت بیولوژیکی انسان ها ایجاد میشه که اینها را به طرف به اصطلاح گرایش های خاصی سوق میدن، و هرچی که ما هوا سردتر میشه، تاریکی بیشتر میشه، ما یک غم و افسردگی خاصی در دلمون پدیدار میشه و گرایش عجیبی به خوردن مواد قندی، نوشیدن چای و قهوه، عدم تحرک و شب بیداری ها به اصطلاح در این فصل آغاز میشه و در زمستان به اوج خود میرسه و همه اینها باعث میشه که اون عوامل اپورتونیست یا فرصت طلب از این تغییراتی که در انسانها ایجاد شده برای ایجاد بیماری های متعدد و مختلفی فعال بشن. پس بنابراین در پاییز علاوه بر رعایت صحبت هایی که یا توصیه هایی که در فصل بهار شده، باید مواظب این افزایش باد، ریزش برگ ها، افزایش ریزگرد ها در هوا باشن و حتما رعایت های بهداشتی و احتیاطی را مد نظر داشته باشن.
بله، خیلی متشکر. خب حالا با توجه به این که در این ایام همه گیری ویروس کرونا هستیم، مصرف کدوم گروه از مواد غذایی میتونه سیستم ایمنی بدن ما رو بالا ببره؟
سیستم ایمنی ما علاوه بر مواد غذایی، سبک زندگی ما هم خیلی تأثیر گذاره. در آغاز سخن اشاره کردیم که به علت به اصطلاح طولانی شدن شبها، مردم به شب زنده‌داری ها می‌پردازند و خود این شب زنده‌داری ها شبچره هایی را به اینها به حساب می‌خورونه که بله. خود اینها یکی از عوامل در هم ریختن تعادل سیستم گوارشی و سیستم ایمنی هستش. پس بنابراین مسئله سبک زندگی و نوع تغذیه که باید متناسب، متعادل، متنوع باشه مثل دو روی سکه هستن. حالا چون ما راجع به تغذیه میخوام صحبت کنیم، در این ایام باید ما به این مسئله اشاره بکنیم که در ایامی که بیماری ها جولان پیدا کردن، باید ما ترتیب بدیم که با بدخوابی ها و بیخوابی ها اون فرمان های قدرت درون ریز را به هم نریزیم.
بله.
هرچی که ما زودتر بخوابیم و ملاتونین بیشتری در بدن ما تولید بشه و خواب سنگین و آرامی داشته باشیم، تمام اتفاقات بازسازی، ترمیم، جایگزینی و سمزدایی در بعد از غروب آفتاب چند ساعت بعد که ما به خواب رفتیم آغاز میشه تا ساعت 3-4 صبح هم بیشتر دوام نمیاره و تمام کارهای شگرفی که در شب اتفاق میفته، 70% انرژی از چربی های انباشته شده بدن یا از چربی های مواد غذایی تامین میشه و اونهایی که شب بیدار و روز خوابن، برعکس در روز که باید این بازسازی هایی که انجام شده، رشدی که ایجاد شده، تراکمی که در عضلات استخوان هست، با فعالیت های بدنی، استفاده از تابش آفتاب، استحکام بخشیده بشه، اینا در خواب هست. در نتیجه اینا عوض این که ساخته و پرداخته شون را صیقل بدن و استحکام ببخشن، به تحلیل عضلانی، به خروج مواد معدنی از اسکلتشون دچار میشن. و خیلی جالبه که این کارهایی که با ترشح هورمون‌های فعالیت در بدن انجام میگیره، 70% انرژی را از قندها و 30% از چربی‌ها تامین می‌کنه و از این جهت اونایی که روز شب بیدار و روز خوابن در معرض خطر چاقی‌های زیادی قرار می‌گیرن. پس بنابراین این مسئله را اگر ما در نظر بگیریم، هیچ وقت با شب بیداری‌ها و جایگزین کردن به اصطلاح تعیین هورمون هایی که ساعت زیستی ما برای ما ترسیم میکنه، اینها را از کار نندازیم.
بسیار خب، پس یکی از راه های مقابله با همین ویروس بالا بردن سطح ایمنی بدن از طریق مراقبت بر زمان خواب.
تغذیه‌هایی هستش که بتونه اون عوامل سازنده. سیستم ایمنی ما بیشتر 4 کیلو نیستش، ولی کارهای انجام میده که هیچ به اصطلاح نیروی دفاعی کشورهای پیشرفته به گرد پاش نمیرسه. تمام کارهایی که انجام میده واقعا شگفت انگیزه و از جا میکن اشرف مخلوقات. ببینید بسیار مهمه که ما در تقویت سیستم ایمنیمون در مصرف منابع غذایی و رسوندن اون عواملی که میتونه وسایل زیرهی سیستم را فراهم بکنه و با موادی که همراه داره، ویتامین ها و مینرال ها و اونایی که آنتی اکسیدانن، رادیکال آزاد را خنثا بکنه، خودش یک عامل حفاظتی ما در قبال همه بیماری ها از جمله ویروس ها و ویروس کرونا هستش. بله. شما ببینید که در اطرافیانمون افرادی دچار این بیماری شدن که بدنشون ضعیف بوده، از خواب راحت، از حرکت کافی، از غذای متنوع استفاده نمی کردن و گرایش اینها به تکخوری ها و بدخوری ها باعث شده که سیستم ایمنی اصلا سردرگم بشه. گاهی این موادی که به صورت تفننی ما می خوریم که در بردارنده رنگ ها بود، مصنوعی، طعم‌های مصنوعی و نمک زیاد، روغن‌های اشباع شده داره، خودش یک عامل تخریب و خنثی‌سازی سیستم ایمنیه.
بله.
اگر اینها را با منابع غذایی محیطی که در اون محیط پرورش پیدا میکنه و به صورت فصلی در اختیار افراد قرار میگیره قرار بدیم، این منابع میتونه در تقویت سیستم ایمنی مساعدت کرده، میکروبیوم ها را هم با اون فیبرایی که ما بهشون در اختیارشون میذاریم، اینها به کمک سیستم ایمنی اومده و میتونه از پس هر بیماری از جمله کرونا انشاءالله بر بیاد.
خیلی متشکر. به اتفاق شما بخش گزارشی امروز رو بشنویم.
سلام بر شما شنوندگان محترم و بزرگوار و عزیزانی که شنونده برنامه غذا سلامت زندگی هستید. در مورد تغذیه صحبت میکنیم و در این بخش گزارشی گفتگوهایی داریم در خصوص تقویت سیستم ایمنی بدن در فصل پاییز و ببینیم چقدر عزیزان اطلاعات دارن در مورد این قضیه. شما از تغذیه در فصل پاییز بفرمایید و اینکه چه تفاوتی با سایر فصل ها اصولاً باید داشته باشه.
سعی میکنم بیشتر غذاهای گرم استفاده کنم تا غذاهای سرد، چون که خاصیتش بیشتره و بعد از سردی ها دوری کنیم.
به نظرم یه ذره غذاهامون سعی میکنیم رو به غذاهای گرمتر بریم و با انرژی بیشتری دیگه، چون که فصل تابستون بالاخره گرمازدگی اینا موجب مثلا آزردگی جسم آدم میشه، ولی تو پاییز بالاخره بعد آدم سعی کنه غذاهای گرمتری استفاده کنه که مقاومت بدن در برابر ویروس بره بالا.
برای اینکه در این فصل سیستم ایمنی بدنتون رو تقویت کنید، موارد تغذیه‌ای رو رعایت میکنید؟
تا اونجا که بشه بله. خب من خودم همسرم سعیمون برای اینه که بتونیم یه تغذیه سالم و درستی داشته باشیم. تا اونجا که بشه چیزای مضر رو از مواد غذاییمون و از تغذیه‌مون کم کردیم. بله.
سعی میکنم بیشتر از میوایی که مقوی هست در این فصل هست، مثل میوایی که ویتامین سی دارم، بیشتر استفاده کنم که بتونم کمتر در معرض سرماخوردگی قرار بگیرم.
ممنونم از شما و همینطور شما شنوندگان محترم که با این بخش گزارشی امروز هم همراه ما بودید.
خیلی متشکر از آقای محمدی، گزارشگر خوب ما. خب باز هم در خدمت شما هستیم آقای دکتر، اگر صحبتی راجع به گزارش هست بفرمایید بشنویم.
ولی خوشبختانه این فعالیت هایی که انجام میگیره و این برنامه هایی که سالها از ادامه داره تونسته خیلی سطح آگاهی های مردم را بالا ببره. متاسفانه قدرت مبارزه این برنامه ها در حد اون تبلیغاتی نیستش که همیشه در باغ سبز به مردم نشون میدن، هم به اصطلاح تغذیه اینها را به بیراه سوق میدن، هم موادی را به اینها تحمیل میکنن که اصلا نیازی ندارن به اینها. گاهی استفاده بی حساب از ترکیبات ویتامینی یا مینرال ها عوض این که به آدم کمک بکنه، میتونه پیامدهای بدتری را برای افراد مصرف کننده فراهم بکنه. پس بنابراین اگر ما عادت بکنیم با هر امکانات مالی ما میتونیم از غذاهای متنوع متعادل و مناسب استفاده بکنیم که ضمن رفع گرسنگی های ظاهری ما بتونه تک تک اون ریز معزی ها را فراهم بکنه و در عین سیری مفرد به گرسنگی سلولی و بیماری های ناشی از آن که وقتی که تجلی پیدا کرد که خیلی مشکل اونها را برطرف کردنشون، چون مثل گرسنگی های ظاهری سر صدا ندارن و بی صدا میتونن تخریب هایی را در جسم و جان افرادی که دل سپردن به لذتجویی و لذتخواهی و تکخوری میتونه براشون بیماری های غیر قابل تصوری را زمینه سازی بکنه.
بله درسته.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00 با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خب شنوندگان عزیز، در خدمت دکتر ضیاءالدین مظهری، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه هستیم. حالا برخی از افراد میخوان رژیم لاغری بگیرن آقای دکتر، اما نگران کاهش سیستم ایمنی بدنشون هستن. چه توصیه وجود داره؟ چه رژیم غذایی هست که اینها نگران نباشن؟
باید خدمتون عرض بکنم که رژیم گرفتن در قبال افرادی که اضافه وزن یا چاقی دارن یعنی درمان یک بیماری خزنده موذی که تمام هستی و زندگی آدم‌ها را میتونه برباد بده.
بله.
منتها رژیم‌هایی که هست با توجه به باورهای غلطی که در سطح جامعه گسترش پیدا کرده و تصور میکنن که هر چه سریع‌تر بهتر و هر ماده‌ای که بتونه اشتها اینا رو کم بکنه یا سوختشون رو بالا ببره یا سرعت عبور غذاها را زیاد بکنه مفیدتره، اینها در ظاهر وزن کم میکنن، سایزم کم میکنن، ولی اون چی که اتفاق باید بیفته که چربی های انباشته شده بیماریزا از بدن اینها به صورت انرژی مصرف و خارج بشه، اون اتفاق نیفتاده، بلکه آب بدنشون تخلیه شده، عضلاتشون تحلیل پیدا کرده، صورتشون 10 سال پیرتر شده و تمام بساز سیستم های حفاظتی بدن به میدان اومده و ولع خوردنی را در اینها ایجاد میکنه که خیلی بیشتر از اون که کم شده برگرده این وزن، و این وزنی که برگشته همش چربی های هستش که به مشکلات قبلی اضافه کرده.
نتیجه عکس داده
و مضافم به این که اگر ما مثلا روی اصول صحیحی در کاهش وزنمون فقط میزان بیلان انرژی سبکی را ایجاد بکنیم که دریافت انرژی یه خورده کمتر از مصرف باشه، ولی تنوع غذاها تأمین کننده 13 تا ویتامین که محلول در چربی و آب، 16 تا ماده معدنی، 20 تا اسید امینه و متابولیت های دیگه دروش مغذی ها و فیبرهای محلول و نامحلول و هزاران آنتی اکسیدان را در برداشته باشه، ما میتونیم ضمن کاهش وزن و رهایی از بیماری هایی که اضافه وزن و چاقی زمین سازش بوده در قبال تهاجم میکروارگانیسما و ویروس ها هم خودمون رو مقاوم تر بکنیم. متاسفانه حالا تمام این مسائل فقط به دهنبینی و زودباوری اینها به دام شیادانی میفتن که نه صلاحیت تدوین رژیم دارن نه کنترل پیامدهاشون. پس بنابراین اگر این همه به حساب بیمارستان ها درمانگاه ها مراکز بهداشتی هست مراجعه بکنن اونجا رژیم هایی را استفاده بکنن که در خور فرده هر کسی به نسبت سن و جسم و وضعیت فیزیولوژیکیشون و فعالیت و عاداتی که داره و خواب و خوراکی داره رژیم منحصر به فرد خودش رو دریافت بکنه، نه اینکه رژیم کانادایی 14 روزه، رژیم 7 روزه، رژیم نمیدونم سیب زمینی، رژیم تخمه، اینا ضعیف میکنه. ولی یک رژیمی که توسط افراد زیستلا با استفاده از تحلیل دروندادهایی که به صورت عینیه گوش سپردن به اصطلاح تاریخچه بیماریایی که میگن گاهی هم مخلوطی از واقعیت و چیزی به اصطلاح غیر واقعیه، بعد برنامه‌ریزی بشه، کنترل بشه و با یک رژیم مناسب هیچ اتفاقی از نظر به اصطلاح تقلیل قدرت ایمنی بدن ایجاد نمیشه، بلکه وقتی قند بالا از پایین میاد، فشار بالا از پایین میاد، با رژیم نمیدونم نمک که تهدید کننده سلامتی کم میشه، طبیعتاً هیچ اتفاقی نمیفته غیر از اتفاقای مفید که هم مریض نمیشن هم متناسب میشه وضعشون با قدشون،
تبدیل هم به مایچه سوزی نمیشه. خب آقای دکتر، در ماهای سرد سال، ماهای پیش رو، برخی از افراد تمایل کمتری به مصرف آب دارن. آیا مصرف غذاهایی مثل آش، سوپ یا حتی نوشیدن چای میتونه جایگزین مصرف آب باشه؟
البته آش و سوپ و اینا خیلی غذاهای مفیدی هستند و میتونن قسمت زیادی از نیازهای ما را برآورده بکنن که حتی قسمت از مایعات، ولی هیچ مایه‌ای به اندازه آب خالص چشم ساران یا آب‌های تصفیه شده‌ای که در شهرها در اختیار بدن در اختیار افراد قرار میدن نمیتونه جاشو بگیره.
بله.
آب مایه حیاته. دو سوم بدن من و شما و همه جامعه از آب تشکیل شده، هم به اصطلاح نقش ساختاری داره و هم کارهای شگرفی را در بدن انجام میده. شما حساب بکنید که آب و مایعاتی که ما در بدن داریم اگر نباشه، انتقال مواد غذایی هضم شده از طریق که در آب محلولن به تک تک سلول ها رسونده میشه. اون فعل انفعالاتی در سلول ها، موادی که مضر یا فراتر از نیاز بدنه، در آب محلول میشه از طریق پیشاب، از طریق تعریق، از طریق مدفوع، از طریق هوای تنفسی دفع میشه. پس بنابراین ما نباید منتظر تشنگی باشیم با وجود خوردن سوپ و آش و میوه های که آب دارن، حتما جرعه جرعه در فاصله وعده ها و میان وعده ها از آبی که به اصطلاح دمای مناسبی داره استفاده بکنیم. آب خیلی سرد یا آب چایی خیلی گرم، گرچه جز مایعاته، ولی باز چایی و قهوه و اینها قسمت از مایعات تامین میکنه، ولی جز آب تلقی نمیشه. آب ما حتما به اندازه‌ای که دفع میکنیم باید جایگزین بشه و بهترین منبعش هم آب خوردن خودمونه. نوشابه ها و نوشیدنی و شربت ها نه تنها جای آب نمیگیرن، بلکه باعث تضعیف سیستم ایمنی هم میتونن،
قندمون هم بالا میبره
100%.
بسیار خب، خیلی متشکریم از حضورتون آقای دکتر ضیاءالدین مظهری، دکترای محترم تغذیه و مدرس دانشگاه. خیلی خوشحال شدیم، استفاده کردیم. اگر فرمایشی ندارید باهاتون خدافظی بکنیم.
من ضمن عرض سپاسگزاری از این فرصتی که به من دادیم به عزیزانمون توصیه میکنم، اول اندیشه وانگهی گفتار همه به ما گفتن، اول تحقیق بکنید ببینین اونایی که با این رژیم های جادویی چه به روز سیاه نشونده شدن، هر چیزی را باور ندارین، از اهل فن مدد بجویین و تنوع و تعادل و تناسب تغذیه را در چارچوب امکانات اقتصادتون رعایت بکنید، تنت به ناز طبیبان نیازمند نخواهد شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما،
سپاسگزارم.
با تون خدافظی میکنیم. به اتفاق همکاران ارجمندم سولماز عطایی تهیه کننده، محبوبی روزبهانی صدا بردار، محمد رضا عفیفی مشاور و من علی الله دانه، روز و روزگار خوش، مواظب خودتون باشید.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد، در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
بایدم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نزدیم هست با همین فرزدیش که پزشک دیگر رو از دست داریم. متاسفانه میگم منم دست دارم به سهمه شما بیام توی پارک، دست خانواده همو بگیرم بیام توی پارک تفریح. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با همی که صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه میکنن، همکارای من توی بیمارستان دارن میجنگن، یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی چند صد نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه پرستارا و دکترای ما هر روز ازشون دور شدن. همکارای ما دارن توی بیمارستان دارن میجنگن. این انصاف نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به خدمت شما همراهان عزیز، هموطنان خوب.